استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کابل از هر حرکتی که به خاطر تامین صلح باشد حمایت می کند، اما باید مالکیت صلح در دست افغان ها باشد. این را حکومت افغانستان به خواست مجدد گروه طالبان از امریکا می گوید. با وجود تلاش ها برای برقراری آتش بس در غوطه شرقی، گزارش ها از ادامه درگیری ها در این منطقه خبر می دهند. جزئیات این موضوع را تا دقایق دیگر با من فرشتن نگاه می شنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
مقامات امنیتی ولایت کنر از پرتاب ده‌ها راکت از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند. بیجا شدن نزدیک به 20 هزار نفر در افغانستان از اثر جنگ‌ها و روسیه یک قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران را ویتو کرد. تفصیل خبرها. مسئولین امنیتی ولایت کنر می گویند ده ها راکت بار دیگر از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی های این ولایت پرتاب شدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، بر رادیو آزادی گفت از شب گذشته تا به حال بیش از 175 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام، ناری و سرکانو پرتاب شدند. به گفته آقای دهقان، این راکت ها یک خانه را ویران نموده ولی آسیب جانی به کسی وارد نکردند. مسئولین در قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند 306 سرباز تازه شامل شده در این قول اردو، مهارت هایی و تکتیک های تازه و مختلف جنگی بر ضد مخالفین را بلدند. غلام بهاودین، یکی از مسئولین همین قول اردو، می گوید تمام تمرینات به این سربازان به همکاری مشاورین خارجی و متخصصین افغان داده شده است. به گفته ی آقای بهاودین، مهارت های این سربازان شامل حفاظت از خود در مقابل وسایل لیزری و دوربین های شب بین مخالفین است. بر اساس معلومات همین قول اردو، مخالفین مسلح در این اواخر تلاش دارند در حملات شبانه گشان از دوربین ها و تجهیزات لیزری استفاده کنند، ولی قوای افغان برای دفع چنین حملات تدابیر لازم را اتخاذ کردند. مقامات حکومتی افغان می گویند از هر تلاش برای صلح این کشور از سوی هر گروه یا حکومتی که صورت گیرد استقبال می کنند، ولی مذاکرات صلح افغانستان ملکیت افغان هاست و هر حرکت در این بخش باید به رهبری شورای عالی صلح افغانستان صورت گیرد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز بر رادیو آزادی گفت اگر چنین تلاش ها از سوی کشورهای دوست افغانستان نیز صورت گیرند، باید معیارهای شورای عالی صلح در نظر گرفته شوند. این در حال است که طالبان مسلح بار دیگر گفتند حاضرند در مورد صلح با آمریکا مذاکره کنند، ولی ایالات متحده گفته است آماده ی هر نوع کمک در بخش صلح افغانستان است، ولی این پروسه افغانی است و کاملا به حکومت افغانستان رابطه دارد. ملل متحد می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال از اثر جنگ ها در افغانستان نزدیک به 20 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. در گزارش اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد که امروز منتشر شد آمده است که تا حال حدود 18500 تن بیجا شدند، که این رقم نشان دهنده بیجا شدن حد اوسط 385 تن روزانه در افغانستان از اثر جنگ هاست. بر اساس این گزارش، کسانی که مجبور به ترک مناطقشان شدند از تمام نقاط افغانستانند، ولی اکثر افغانها از مناطق شرقی و غربی این کشور بیجا شدند. سال گذشته 460 هزار نفر از اثر جنگ ها در افغانستان بیجا شده بودند. حال همچند خبری از جهان. روسیه قطعنامه شورای امنیت ضد ملل متحد بر ضد ایران درباره نقض تحریمات اسلحه به شورشیان حوثی را ویتو کرد. با اینکه رأی‌گیری اواخر دیروز شورای امنیت 11-2 به نفع این قطعنامه بود و قدرت‌های غربی فقره وارد کردن فشارهای اضافی بر ایران را از متن دور ساختند، ولی روسیه باز هم از ویتو کار گرفت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد بعد از ویتوی روسیه گفت که مسکو امروز از رژیم ایران که حامی تروریسم است پشتیبانی کرد. بر اساس یک خبر دیگر، یک متارکه 5 ساعته به خواست روسیه در منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق آغاز شد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز گفت رئیس جمهور پوتین دستور آتش بس 5 ساعته بشری روزانه در غوطه شرقی را داده است که از ساعت 9 صبح هر روز آغاز شده و تا 2 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. این آتش بس شامل ایجاد یک دهلیز بشری است که به غیر نظامیان اجازه ترک منطقه تحت محاصره غوطه شرقی را می دهد، جایی که در آن 393,000 نفر، البته غیر نظامی، گیر ماندند. اداره که نظارت از حقوق بشر سوریه که در برتانیا مستقر است گفته از نیمه شب به این طرف منطقه تقریبا آرام است. وزارت دفاع روسیه می گوید این آتش بس 5 ساعته روزانه فرصت است به مردم عام برای ترک منطقه و انتقال زخمی ها. سخنگوی ملیشه عمده در غوطه گفته است این آتش بس 5 ساعته روسیه به معنای وادار ساختن مردم به بیجا شدن اجباری یا کشته شدن است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که حکومت افغانستان در واکنش به خواست مجدد طالبان از امریکا برای گفتگوهای صلح میگوید
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما حکومت افغانستان این تلاش ها را به دیده قدر میگیرد،
اما به گفته حکومت مالکیت این گفتگوها را باید افغان ها داشته باشند. آیا امریکا حاضر به گفتگوی مستقیم با گروه طالبان خواهد شد؟ این را از یک آگاهی مسائل سیاسی پرسیدیم.
جامعه جهانی همیشه گفته که اینا پشتیبان پروسه صلح که رهبریش به دوش افغانا باشه و از طریق خود افغانا پیش برده شوه اینا طرفدارش هستند.
عواید بلخ برشنا در سال روان 60% افزایش یافته.
در حدود 3,100,000,000 جمع آوری کردیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل بین المللی از ادامه درگیری ها در غوطه شرقی سوریه برایتان خواهیم گفت. برنامه هفته‌وار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه ساعت نشر می شود. با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاستم و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. منطور که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان در واکنش به خواست مجدد طالبان از امریکا برای گفتگوهای صلح میگوید از هر حرکتی که به خاطر تامین صلح باشد حمایت میکند، اما باید مالکیت صلح در دست افغان ها باشد. ریاست اجرایی حکومت امروز برای رادیو آزادی گفت موقف حکومت در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح واضح و روشن است. نورالله شایان جزئیات این گزارش را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
حکومت افغانستان در برابر خواست دوباره طالبان به خاطر گفتگوهای مستقیم صلح با آمریکا واکنش نشان داد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت از تلاش هایی که به خاطر تامین صلح پایدار در افغانستان کمک می کند به دیده احترام می نگرد.
اتحاد شورای عالی صلح از جانب حکومت ملت افغانستان مسئولیت روند مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت عهده دارد، اما وقت اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین‌المللی ما و این برای صلح و ثبات واقعی پایدار و با عزت ما را کمک میکنه، با حفظ ارزش‌های ملی ما حکومت افغانستان این تلاش‌ها را به دیده قدر می‌گیرد.
این در حال است که به تازگی طالبان مسلح در یک اعلامیه بار دیگر ابراز آمادگی به خاطر گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا کردند. در اعلامیه که ناوقت روز دوشنبه نشر شده آمده است که به خاطر حل صلح‌آمیز جنگ جاری در افغانستان باید گفتگوهای رو در رو با دفتر سیاسی طالبان در قطر صورت گیرد. طالبان چند پیش نیز از مردم امریکا و برخی از اعضای کانگرس امریکا در یک نامه خواسته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح آماده کنند، اما وزارت خارجه امریکا در پاسخ به این نامه گفته بود که این گروه باید به حکومت افغانستان به تفاهم سیاسی برسد. الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی با آژانس خبری رویترز گفته است که دروازه های گفتگوهای صلح با طالبان باز است، اما پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته بود حکومت با طالبانی که غیر نظامیان را میکشند صلح نمیکند. در این حال زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در یک مصاحبه با انترفاکس گفته است پاسخ منفی آمریکا در برابر خواست طالبان درباره گفتگوهای صلح به تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک نمیکند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گروه طالبان بار نخست در 14 ماه فوریه سال جاری میلادی در یک پیام به امریکا گفت که هنوز دیر نشده تا امارات اسلامی طالبان را به نمایندگی از افغانها بپذیرد و بحران را از طریق مذاکره با تمام جوانب درگیر در افغانستان حل کند. این در حال است که پس از عملات تروریستی اخیر در کابل رئیس جمهور امریکا گفت که برای گفتگو با طالبان آماده نیست. در این حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند طالبان بارسال نامه‌های صلح‌جویانه به آمریکایی‌ها در تلاشند تا فشارهای نظامی بر خودشان را کاهش دهند. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان میگوید آمریکایی‌ها نیز در حال حاضر طرفدار این نیستند تا با طالبان صلح کنند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای رحیم مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که طالبان چرا بیشتر علاقمند گفتگو با آمریکایی ها اند.
اساسی دلیل خوی است که چون که این استراتژی های جدید آمریکا در صحنه جنگ سر طالبان فشار زیاد وارد کرده و اینا میخواهند که اینمی فشار از طریق این نوع نامه ها پس انتقال بده، از طریق جامعه امریکایی تا اونا را کنار بده که سر حکومت خود فشار بیاره و که طالبان برای گفتگو حاضر شوه و از صحنه جنگ فشار یک مقدار کم شوه. دوم مسئله ای است که اینا میخواهند که یک شناخت بین المللی از خود کنن و میخواهند که با اثبات برسانن که اینا به سطح بین المللی که امریکا به حیث یک طرف مشروع یا یک نظام مخالفت دارن و از این خاطر که امریکایی ها میخواهند دخیل بحث شوند.
اما پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود که طالبا باید با دولت افغانستان صلح کنند و از سوی هم اخیراً دونالد ترامپ گفته بود که در شرایط کنونی آماده نیست که با طالبا مذاکره بکنه. این چقدر میتونه که به درخواست طالبان نقطه منفی بگذاره؟
جامعه جهانی همیشه گفته که اینا پشتیبان پروسه صلح که رهبریش به دوش افغانا باشه و از طریق خود افغانا پیش برده شوه اینا طرفدارش هستند. در قدم دوم دونالد ترامپ هم وقتی که در 28 اگست استراتژی خود برای آسیا اعلان کرد، اونجا مشخصا گفتن که اینا در امور حکومتداری و مسائل داخلی افغانستان دیگه کار ندارن و هدف اساسیشان مبارزه با تروریسم است. و در قدم سوم خودتان فرمودن که وزارت خارجه هم همین گپ خود زد. فکر کنم اینجا واضح پیغام و پیام موجود است و طالبا هم به این میفهمه که امی کار شاید شدنی نباشه، اما از اینکه یک تکتیک سیاسی از این استفاده کنند تا به خاطر مطرح کردن خود و تا کم کردن فشارها در صحنه جنگ و انتقال از این فشارها در صحنه سیاست خواست از اینا باشد.
اما شما در اول گفتین که افزایش فشارهای امریکا بر طالبان سبب شده که اونا خواهان مذاکره با امریکا باشند. پس اگر این فشارها بیشتر شود، آیا طالبان را وادار خواهد ساخت که به حکومت افغانستان بالاخره به گفتگوهای صلح حاضر شوند؟
تشدید جنگ میتونه شده که جناها را و اطراف جنگ مجبور بسازه که به طرف میز مذاکره برن، لیکن اطمینان ازی داشتن یا ای یک زمانت ازی بودن که ما صلح واقعی را به دست آوردیم کم دیده میشه. ما فکر میکنم ضرورتی است که طرفین با مذاکره واقعی بپردازن و در اونجا داخل یک مباحثه سیاسی شون، از بجای ازی که در میدان جنگ در صورتی که با ضعف نظامی مواجه شون به طرف صلح بین، شاید پایداری صلح در افغانستان خدشه‌دار بسازه.
گفتگوی مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، را با رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از اواید امسال بلخ برشنا گزارش خواهیم داد. تما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که روزو قیاسی دنبال کرده.
رئیس اقتصاد ولایت پروان میگوید که پروسه تدارکات 11 پروژه انکشافی برای این ولایت در مرکز جریان دارد. مسیح هارونی امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها به ارزش 2.6 میلیون دلار در بخش های مختلف به کمک مالی هندوستان در سال 1397 تطبیق خواهند شد، و افزود که این 11 پروژه زیربنایی بوده که در جریان تطبیق و پس از تطبیق آن زمینه کار و اشتغال را به تعداد زیادی از باشندگان ولایت پروان فراهم خواهد ساخت. به اساس معلومات رئیس اقتصاد ولایت پروان، حدود 3 هفته قبل رئیس اجرایی افغانستان تفاهم نامه 108 پروژه را با سفیر هند برای 31 ولایت امضا نمود و از آن جمله 11 پروژه به ولایت پروان اختصاص داده شده است. رئیس زراعت غور میگوید که سال جاری عواید دهقانان این ولایت نگران کننده است. عبدالتواب طایب به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم بارش باران دهقانان ولایت غور نتوانستند عواید خوبی به دست آورند، و گفت که امسال به صورت تخمینی 50-70% محصولات مردم غور کاهش یافته است. به گفته آقای طایب، برخی از باشندگان ولایت غور حتی مواشیشان را به قیمت ناچیز به فروش رسانیدند تا امرار معاش نمایند. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش میرسد، و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 609 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان برایتان از اوضاع قطعه شرقی سوریه میگوییم. در حالی که زمان برقراری آتش بس به خاطر عوامل بشری در قطعه شرقی دمشق که روسیه گفته این آتش بس در اوج نافذ میسازد نزدیک میشود، امریکا میگوید جنگ و کشتار در این منطقه دمشق هنوز هم ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 فوریه قطعنامه را تصویب کرد که به طور فوری از همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه خواهان آتش بس 30 روزه در سراسر کشور شد. همکارم فرشته جلالزی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو با من است. فرشته جان سلام، خوش آمدی به استودیوی پی یک. در مورد ادامه درگیری‌ها در مناطق شرقی دمشق جزئیات تازه چیست؟
سلام بر شما و برای شنونده عزیز رادیو آزادی. به اساس گزارش ها نیروهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه هنوز از بمباری مناطق رهایشی مخصوصا در غوطه شرقی یا غوطه شرقی در حومه شهر دمشق داشت دست نکشیدند و از آتش بس که خطرنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آن شده بود هنوز خبری نیست. در این حال ایالات متحده آمریکا بار دیگر خواستار توقف فوری حملات در سوریه مخصوصا در منطقه مزدحم غوطه شرقی شده است. هیدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آن کشور دیشب در تویتر خود گفت که نیروهای بشار اسد و متحدان آن که روسیه و ایران هستند با وجود تقاضای آتش بس از جانب شورای امنیت سازمان ملل به حملات به مناطق مزدحم در غوطه شرقی ادامه دادند. او گفته است که روسیه از نفوذ زیاد برخوردار است و میتواند که زمینه را برای اجرای کامل آتش بس که شورای امنیت در روز شنبه خواستار آن شد مهیا کند. هیدر نارد شام دیروز در یک توییت دیگر نوشته کرد که ایالات متحده توقف فوری حملات در سرتاسر سوریه را می‌خواهد تا اداره های کمک رسانی به زخمی ها و مردم ملکی که عمیقا نیاز به کمک دارند رسیدگی کنند. وی گفت رژیم سوریه ادعا دارد که در برابر تروریستان می‌جنگد و به جای آن صدها هزار غیر نظامی را توسط حملات هوایی، راکت ها و عملیات نظامی زمینی با ترور و وحشت روبرو کرده است. شنوندای عزیز، همچنان گفته شود که انتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد از جناهای درگیر در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه خواسته که به تعهدات بین المللی ایشان توجه کنند. وای میگوید من میخواهم به همه گرزد کرده باشم که مسئولیت های مطلق خود در برابر قوانین بین المللی حقوق بشر را که حفظ جان مردم و تأسیسات ملکی را الزامی میسازد فراموش نکنند و مبارزه علیه تروریسم باید این مسئولیت را متأثر نسازد.
خب فرشته جان، گفته میشو که رئیس جمهور روسیه تعهد کرده که به آتش بس کوتاه مدت کمک خواهد کرد، این مورد چی پیشرفت صورت گرفته؟
بله، در حالی که دولت روسیه این مسئله را اعلام کرده که به دستور رئیس جمهور پوتین آتش بس روزانه برای 5 ساعت در منطقه غوطه شرقی برقرار خواهد شد تا برای ساکنان این منطقه مواد اولیه غذایی و خدمات صحی مهیا شود. بر اساس گزارش ها یوری یوتشینکو یک مقام رسمی دولت روسیه در سوریه گفته است که نیروهای دولتی بشار اسد روزانه از ساعت 9 صبح تا 2 عصر حملات هوایی را انجام نخواهند داد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در واکنش به این خبر گفت که 5 ساعت بهتر از هیچ است، ولی یک بار دیگر بر تمدید آتش بس و توقف کامل درگیری ها در سرتاسر روسیه تاکید کرد.
بسیار زیاد تشکر فرشته جلال زی بود که می گفت با وجود تلاش ها برای برقراری آتش بس در غوطه شرقی سوریه، این منطقه هنوز هم شاهد درگیری ها و عملات هوایی می باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست پروسه کابل که قرار است فردا برگزار شود اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل از جان باز سفیر امریکا در کابل نوشته است که این نشست موقع خوبی برای از بین بردن خشونت‌های جاری در افغانستان است. در مطلب به این بخشی از سخنان آقای باسنیس اشاره شده که گفته است نشست دوم پروسه کابل فرصت مناسب برای همه است تا برای ختم حراس افغانی و تنش‌ها از تلاش‌های حکومت افغانستان حمایت کنند. روزنامه نوشته است نشست دوم پروسه کابل که قرار است فردا در شهر کابل برگزار شود بیشتر به تأمین صلح و فراهمسازی شرایط برای مذاکره با طالبان مسلح اختصاص یافته است. به نوشته روزنامه در این نشست بر علاوه نماینده با صلاحیت سازمان ملل متحد، نماینده های 25 کشور به شمول همسایه های افغانستان اشتراک می کنند. روزنامه دولتی هواد در صفحه نخستش نوشته است که کابل برای برگزاری نشست دوم پروسه کابل آماده است. روزنامه نوشته که در این نشست در مورد تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد شد. در مطلب در این باره به نقل از وزارت خارجه افغانستان آمده است که یک طرح جامع در مورد صلح به اشتراک کننده های این نشست از سوی حکومت این کشور پیشکش خواهد شد. روزنامه ویسا نیز گفته است که نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 9 و 10 اوت برگزار می‌گردد و رئیس جمهور غنی تعهد کرده که برنامه خود را درباره صلح در این نشست بیان خواهد کرد. روزنامه به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشی نوشته است که طالبان در اوایل حکومتش پیام فرستادند که حکومت وی را به رسمیت میشناسند و بحث امارت اسلامی دیگر تمام است. اما روزنامه پرسیده است که کیها در برابر آقای کرزی سد ایجاد کردند تا وی نتواند با طالبان به صلح برسد. روزنامه خود به این پرسش پاسخ گفته و نوشته است که قدرت‌های بزرگ، جامعه جهانی و همسایه‌های افغانستان برای موفقیت پروسه صلح صداقت ندارند، به خاطر که آنان تعریف جداگانه برای منافعشان دارند. و روزنامه دولتی انیس نوشته است که افغان‌ها به دو نشست پیشرو، یعنی پروسه کابل و نشست تاشکند، برای تأمین صلح و امنیت در کشورشان چشم دوختند. در مطلب آمده است که حکومت افغانستان و امریکا تاکید دارند که طالبان مسلح هنوز نیز برای یک جا شدن با پروسه صلح فرصت دارند. روزنامه گفته است که حکومت دو راه را در پیش گرفته است. یکی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و در صورت نپذیرفتن آن از سوی طالبان، راه دوم سرکوب ساختن آنان در مناطق مختلف افغانستان خواهد بود.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مسئولان ریاست بلخ برشنو میگوید عواید این نهاد در سال روان 60% افزایش یافته. محمد نسیم گنجی رئیس بلخ برشنو در صحبت با رادیو آزادی از توزیع برق به سیستم جدید زیرزمینی نیز خبر داده. این در حال است که باشندگان شهر مزار شریف از پرچوی های متداوم برق در این شهر شکایت دارند. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش را فرستاده.
مسئولان شرکت بلخ برشنو از افزایش 60% عواید این نهاد در 11 ماه سال روان خبر دادن، میگویند که به طور مجموعی ریاست بلخ برشنو 3 میلیارد و 100 میلیون افغانی را جمع‌آوری کرده است. محمد نسیم گنجی رئیس بلخ برشنو در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال گذشته مجموع عواید بلخ برشنو به 2 میلیارد افغانی میرسید که نسبت به سال گذشته امسال 60% افزایش یافته است. آقای گنجی در این رابطه گفت:
در حدود 3 میلیارد و 100 میلیون جمع آوری کردیم و نمیدونیم یعنی ما احتمال میره که 300 میلیون دیگه هم جمع آوری کنیم که تقریبا 3.4 میلیارد افغانی میشه که همی ارقام در سال 1395 پیش ما در حدود 2 میلیارد افغانی بوده.
رئیس بلخ برشنو میگوید که سیستم توزیع برق در مزار شریف تغییر یافته و آنها به جای لیندونی پایه و توزیع هوایی برق سیستم جدید را جایگزین کردند که کبل‌های برق در زیر زمین لیندونی شده و از طریق کمپکت ها یعنی صندوق های برق به منازل توزیع می شود. با گفته آقای گنجی که سیستم جدید برق در مزار شریف به کیفیت برق افزوده و همچنان از پرچوی های آن نیز کاسته می شود. رئیس بلخ برشنو می گوید که کار بالای سیستم توزیع برق جدید در مزار شریف آغاز شده و تا نیمه سال 1397 تکمیل خواهد شد. وی افزود:
در این سیستم جدید ترانسفورمر ها با جایی که بالای پایه باشه اکثرشون به شکل کمپکت است که او هم از نقطه نظر حفاظتی یا ایمنی بر مردم مسئول است و هم از نقطه نظر از این که آسیب پذیریش کم باشه خوب است. قراردادی که موجود هست قرار است تا وسط های سال جدید تکمیل خواهد شده.
با این حال شمار از باشندگان مزار شریف از افزایش پرچوی های برق در این شهر شکایت داشت و میگویند که آرزو دارند تا با نصب سیستم جدید مشکل موجوده به گونه بنیادی حل شود. احمد صمیم و ادریس دو تن از ساکنان مزار شریف در رابطه میگویند:
درباره ایجاد سیستم جدید برق شهری در مزار شریف از طرف شرکت برشنا خوشبین هستیم. ما امیدوار هستیم با ایجاد سیستم نو پرچوی‌ها در برق کاهش پیدا کنه.
از صبح که برق میره تا شام فقط ما شبانه برق داریم و بس دیگه. بلای برق خب پیسیش بیخی زیاد میه. اینی مشکلات هاییست که ما داریم دیگه. برق را موقع توجه نمی کند، اگر به بخاطر از اینکه پول صرفی برق کم بیاید از مردم پول و بعضی چیزهای دیگه تقاضا میکنه.
در حال مسئولان بلخ برشنا از توزیع برق به وسیله سیستم جدید برق رسانی در مزار شریف خبر میدهند که هنوز هم در بیش از 10 ولسوالی بلخ مردم از برق 24 ساعته محروم هستند. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از شکایت باشنده های مزار شریف از پرچوی برق دی گزارش شنیدید. در امارات متحده عربی یک ابتکار جالب صورت گرفته که با تولید انرژی و برق ارتباط دارد. جاوید نعیمی جزئیات می دهد.
آیا گاه شنیدید که از کثافات می شود برق تولید کرد؟ این کار حالا ممکن شده. در شهر دبی امارات متحده عربی بزرگترین مرکز تولید برق از کثافات ساخته می شود. در این مرکز روزانه 5500 تن کثافات به برق تبدیل خواهند شد. مقام های دبی می گویند این بزرگترین مرکز است که از کثافات برق تولید می کند. در مرکز تولید برق دبی سالانه تا 2 میلیون تن کثافات به انرژی مبدل می شوند. یعنی در مجموع 60% از کثافات شهر دبی به این مرکز منتقل می شوند و سپس برق از آنها تولید می شود. جالب است بدانید که ظرفیت مرکز تولید برق از کثافات 185 مگاوات است که 2% مصرف شهر دبی را پوره می کند. با وسیله این مرکز برای 20,000 خانواده انرژی برق فراهم خواهد شد. در حال حاضر یک مرکز در چین به خاطر تبدیل کردن کثافات به برق زیر کار است که گمان می رفت بزرگترین مرکز در نوع خود در جهان باشد. اما دبی حالا از چین پیشی گرفته و مرکز تولید برقش 20 مگاوات نسبت به چین تولید بیشتر دارد. قرار است هر دو پروژه تا 2 سال دیگر تکمیل شوند.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
مسئولین امنیتی ولایت کنر می گویند ده ها راکت بار دیگر از خاک پاکستان بر بعض ولسوالی های این ولایت پرتاب شدند. سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت بر رادیو آزادی گفت از شب گذشته تا به حال بیش از 170 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام، ناری و سرکانو پرتاب شدند. ملل متحد می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال از اثر جنگ ها در افغانستان نزدیک به 20,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. مسئولین در قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند بیش از 300 سرباز تازه شامل شده در این قول اردو مهارت ها و تکتیک های تازه و مختلف جنگی بر ضد مخالفین را بلدند. مقامات حکومتی افغان می گویند از هر تلاش برای اصل این کشور از سوی هر گروه یا حکومتی که صورت گیرد استقبال می کنند، ولی مذاکرات اصل افغانستان ملکیت افغان هاست و هر حرکت در این بخش باید بر رهبری افغان ها باشد. روسیه قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران درباره نقض تحریمات اسلحه به شورشیان حوثی را ویتو کرد. یک متارکه 5 ساعته به خواست روسیه در منطقه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق آغاز شد. وزیر دفاع روسیه گفته است رئیس جمهور پوتین دستور آتش بس 5 ساعته بشری روزانه در غوطه شرقی را داده است که از ساعت 9 صبح آغاز شده و تا 2 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. و در حالی که بابخشین امریکا با عربستان سعودی درباره یک توافق هسته‌ای مذاکره می کند. رسانه ها گزارش دادند که قرار است این توافقنامه بر ریاض اجازه دهد که یورانیم را در خاک خود غنی ساخته و پروسس کند. در بدل این که شرکت های امریکایی را برای ساختن ریاکتورهای هسته‌ای در این کشور انتخاب کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی و علاقمندان برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری، امیدوارم از صحت کامل برخوردار باشید. چنانچه در برنامه قبلی گفتیم، موضوع برنامه موجودیت فساد در بخش تدارکات وزارت دفاع ملی می باشه، ولی متاسفانه در جریان یک هفته‌ای که گذشت ما موفق نشدیم تا یکی از مسئولین وزارت دفاع را در برنامه با خود داشته باشیم. ضمن از اینکه این موضوع هست و شما اگر دیدگاه داشته باشین میتونید با برنامه تماس بگیرین، روی که افغانستان با سم مقام 4 در بین کشورهای فاسد دنیا کسب کرده، روی ازی هم تبصره میکنیم، دیدگاه های شما را می داشته باشیم. همچنان مهمان برنامه محترم دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه و طبق معمول آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری که همکار برنامه هستند، هم در برنامه حضور دارند.
ډیر زیات مننه سنجیده سپ. ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه حسیب الله تلاش او زما ګران همکار ایمل سنجیده د نن ورځې د عدالت او فساد سره د مبارزې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له 3 تر 4 او تکراری هر سې شنبه له 1 متر 2 خبرې یو. تاسو کولی شئ دغه شمیرو لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، ترڅو موږ له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. موږ ته اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او 0998 225 55.
بسیار تشکر تلاش صاحب. ما میخوایم از آقای وحیدالله زاهد بپرسم، به خاطر از اینکه موجودیت فساد در بخش تدارکات وزارت دفاع یکی از موضوعات هات و موضوعی است که در بین مردم البته شکایت های بسیار زیاد وجود داره، این اگر به اداره اینا با آدرس اداره شان وصلت کرده باشه میشه در این رابطه روشنی پرتن تا بعدا دکتر صاحب هم دیدگاه شان داشته باشیم.
تشکر سنید صاحب، موضوع بسیار مهم است در کشوری که بخش امنیتی و نظامی یا دفاعی مملکت ما یا دفاعی مملکت یک کشور با معیارات قانونی و با تمام پروسیجرها و نظم و دیسپلین عیار باشند، مطمئنن که او کشور دارای ترقی و پیشرفت، تطبیق عدالت و قانون و همچنان افراد همان جامعه در یک فضای امن زندگی خواهد کردند. چند نقطه را میخوام یادآور شم سنیدسه با ارتباط سوالی ازی شما که مواردی که اداره مبارزه با فساد اداری بررسی کردن و بعد از بررسی ارسال شده به اداره محترم لوید سرانوالی، موضوعات متعددی هست که هم اداره مبارزه با فساد اداری بررسی کرده و همچنان نماینده ما در ترکیب کمیته های مختلط با اساس احکام و فرامین مقامات ذی‌صلاح وظیفه انجام دادن. تقریبا در مجموع 27 مورد بررسی شده که این 27 مورد به اداره محترم لود سرانوالی محول شده که این موضوعات از طرف اداره مبارزه با فساد اداری تحت بررسی قرار گرفته شده. مثلا قضیه خلاف ورزی های شرکت تجارتی در رابطه با تورید ادویجات طبی و فروش سامانالات بالای وزارت دفاع ملی، خب وصف جرمی از چه بوده که تصویر اسناد کردن و همچنان قضیه اکمال 6606 قدی شیر نوی بیبیلاک هست که اینا هم در این موضوع اختلاس صورت گرفته، تورید غیر قانونی سامانالات و ماشینالات طبی و فروش آن بالای وزارت دفاع هست که تورید غیر قانونی ادویه و لوازم طبی هست و همچنان در رابطه با تورید ادویجات طبی و فروش آن بالای وزارت دفاع ملی که در اینجا غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته، در رابطه با تورید ادویجات طبی فروش بالای وزارت دفاع هست، در رابطه با تورید ادویجات و عقد قرارداد با محترم وزارت دفاع که در اینجا تصویر صورت گرفته و شکایت در مورد اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر دستریز از وزارت محترم دفاع و شرکت های داخلی و خارجی در کمپیگر عقد قرارداد صورت گرفته که دیش قرارداد هم به اساس غفلت وظیفه‌ای به اداره محترم لوید سرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان محول شده و شکایت در مورد اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر دستریز وزارت محترم دفاع ملی و شرکت داخلی و خارجی که از طریق یگر مربوط قوای صاف عقب قرارداد شده بود که در اینجا اختلاس تجاوز از حدود صلاحیت قانونی که این موضوع هم به جهت تحقیق و تعقیب عدلی به اداره محترم لوت سرانوال جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است. قضیه شرکت های داخلی اکمالات و لوازم طبی مورد ضرورت ریاست سیستر درستیز وزارت دفاع ملی، شرکت های داخلی و خارجی که از طریق میگر مربوط به قوای ایساف و ایساف عقد قرارداد گرفته شده بود که فرار از مالیات هست. این هم مربوط به جهت تحقیق و تعقیب عدلی به لوید سرانوالی چی شده ارسال شده. همچنان قراردادهایی که محرومیت و ارائه تضمین بانکی تزویری شرکت ساختمان سازی و تولیدی یک شرکت که تزویر استیتمنت بانکی هست که با اساس ازمی تزویری موضوع رفته به اداره محترم لوید سرانوالی. در رابطه با خلاف ورزی های شرکت های تجارتی لوجستیک است در مورد تولید ادویه‌جات طبی و عقد قراردادها با وزارت دفاع ملی که در این موضوع هم تصویر صورت گرفته که موضوع به وزارت محترم دفاع ملی. خود در مجموع جناب سنجیده صاحب شاید وقت بس. برنامه به یک تکافل نگفته، یعنی 27 مورد بسیار اساسی و عمده از طرف اداره بازار و فسادداری بررسی شده.
یک نقطه را مدتش اگر
این از سالهای 93 هست، 94 هست، 95 تا 96 هست.
نتیجه شام شما در جریان بودین، محکمه بالاخره فیصله کرده یا خیر تعقیب کردین شما؟
موضوعات محول شده به اداره محترم لوید سرانوالی که لوید سرانوالی تحت دوران مطمئنه که به محاکم هم موضوعات میرسال شده تحت دوران ارگان های عدلی و قضایی هست. یک نقطه رو میخوایم که بیشترین مواردی که در اینجا هست مثلا تزویر است، تمرد هست، اختلاس است، سوء استفاده هست. خب این استنباط چی هست؟ چرا شده؟ ای در عدم رعایت قوانین ما هست، بلخصوص در عقد قراردادها قانون تدارکات ما هست که اگر قانون تدارکات به وجه احسن در قراردادهای ما تطبیق شوه، مطمئنن که به همچو تخلفات ما یا به همچو خلاهای قانونی ما روبرو نمیشن. مثلا قرارداد صورت میگیره، از قرارداد نظارت نیست و در حالی که در قانون وضاحت داره که شرطنامه اصل قرارداد است که در قانون تدارکات است و مسئولیت طرفین در همو شرطنامه وضاحت داره.
زاید صاحب، همونطور که شما گفتین قانون تدارکات افغانستان قانون خوب است و بسیار غنی است، ولی متاسفانه ظرفیت تطبیق قانون وجود نداره متاسفانه و کوشش صورت میگیره که ظرفیت سازی بکنن، ولی به اندازه‌ای که لازم است متاسفانه نتونستن. قسمی که شما هم میدونین اصول محاکمات یک مدت برابر جرم تعیین کرده که اصول دوران محاکماتیش باید طی مراحل شود. این قضایایی که شما یادآوری کردین از 3 سال، 4 سال تا 5 سال، یعنی در 5 سال هر نوع قضیه جرمی که باشه باید طی دوران محاکماتی خود طی بکنه و بالاخره فیصله صورت بگیره. آیا تو قضیه شک شما دادیم چند مورد را که یادآوری کردین، کدام قضیه مشخص از شما سراغ دارین که دوباره به شما اطلاع داده باشن که این قضیه را که شما بررسی کردین و به ما راجع ساختین لوئیس فرانوالی و بالاخره محکمه فیصله کرد نتیجه
سنجیده صاحب؟ در این اواخر بلخصوص با میان آمدن حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، مرکز عدلی و قضایی که تا الحال بلخصوص در بخش وزارت دفاع، وزارت محترم داخله اینا اجرات میکنن، مطمئنن که بیشترین موارد از اداره مبارزه و فساد اداری با اینا محول شدن و یا هم با جرم سنگین و همچنان با اداره محترم لوید سرانوالی بخش مبارزه با فساد اداری. با ارتباط از که واقعا هم باید در زمان معین باید اجراءات صورت بگیره و وقتی که در قانون زمان معین پیش بینی شده شه اجراءات صورت بگیره، طبیعی است که نتیجه حاصله از بسیار مثبت هست. به هر صورت یعنی کارهای از طرف اداره مبارزه با فساد اداری در بخش تدارکات و قراردادهای وزارت محترم دفاع ملی صورت گرفته است.
سوال ما این بود که دوباره بر شما اطلاع دادن یکی از قضایا را کل فیصله شده باشه، ولی برمیگردیم به شما، میشه دیدگاه دکتر صاحب بشردوست داشته باشیم که تا چی اندازه اشخاص اصلی که در قضایا دخیل هستند در همچو بررسی هایی که سوی ادارات مثل اداره عالی مبارزه و یا هم لوید سرانوالی و یا هم پلیس که نهاد کشفی است صورت میگیرد میتونن کنار بگیرن.
من میخواستم که در این رابطه وضاحت بدهم تا شنونده متوجه شود که مشکل اساسی در کجاست. مشکل اساسی اولین است که فساد در افغانستان و در قانون و در دنیا تنها گرفتن پول و دادن پول نیست. قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در ماده سومش تعریف از فساد نمیدهد، اما یک لیست ارائه میکند که این اعمال فساد است. جرم است. در اولینش نوشته به عنوان مثال که دادن پول و گرفتن پول رشوت دهنده و رشوت گیرنده. بعد در این لیست 18 فقره است که در هر کدام از این یک مثال گرفته من چند موضوع مهمش مطرح میکنم. هر تصمیمی که بر اساس قوم، مذهب، تنظیم، زبان، منطقه گرفته شود فساد است. کتمان حقیقت فساد است. جعل اسناد فساد است. قانون زیر پا گذاشتن فساد. بنابراین وقتی که تمام سیستم سیاسی افغانستان بر اساس فساد استوار باشد، ما نمیتوانیم که بگوییم که اینی مبارزه با فساد مؤثر میتونه باشه. وقتی که یک دوم بریدمن وزیر دفاع کشور می شود و این دوم بریدمن در طی 2 سال کارش در دفتر شورای امنیت ارگ، از دوم بریدمن می رسد به تورن جنرال. همسینفیشی از با من تلفن می کند که بشر دوست 20 سال است ما در صحنه هستیم، اما ما همان دوم بریدمن هستیم. بنابراین وقتی وزیر بر اساس فساد و بر اساس واسطه وزیر می شود، بنابراین ای لازم است که فساد در این وزارت ادامه پیدا می کند. سیگار راپوری داده بود که اردوی افغانستان 1000 جنرال دارد، اگر اشتباه نکنم 98.99% اش این جنرال است که بر اساس قوم،
شاید دکتر صاحب از 1000 بیشتر باشه،
از 1000 تنها در اردوی مرده. 98.99% جنرال های ما بر اساس سهمی قومی است، سهمی مذهبی است، سهمی زبانی است، سهمی ملتی است و سهمی تنظیمی است. من بهترین جوانترین پیلوت نظامی هوایی کشور در پشتش ترینگی تاکسی دیدم. وقتی که تمام سیستم ما بر اساس فساد استوار باشد، ای که یک دوسیه به سالنوالی روان می شود، وقت لوی سالنوالی ما بر اساس معیارها لوی سالنوال نشده باشد، بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در کشور ما مبارزه با فساد شود. ما در رادیو و تلویزیون می شنویم که وزارت دفاع و داخل اعلان می کنه که بیش از 1000 و چند دوسیه فساد ما روان کردیم، اما نه تنها باعث کاهش فساد نمی شود، بلکه باعث بالا رفتن فساد می شود. ما در کشور خود، من با ایر امیدوار هستم که اگر روز شوه که اول لستی شرکت ها و اینجوهای و که به اعضای فامیلی رهبرای جادی است، اعضای فامیلی وکلا است، اعضای فامیلی وزرا است، اعضای فامیلی رهبرای چپی و دموکراسی است و دیگر شرکت هایی که کمپین عین و غین دیگر کاندیدار کردن و از کرزه در آن زمان کردن، بزرگترین قراردادی این همین هستن. دمی دایره قرارداد ها گرفته می شود و بخاطر این است که هیچ قرارداد در افغانستان تطبیق نمی شود، ایتا نیست که نظارت از قرارداد نشود. کی می تواند قراردادی که اعضای فامیلی فلان کلان گرفته با او شرکت نظارت کند؟ او که قرارداد می گیرد بر اساس شرایط نمی
مستند آمد. شواهد وجود داره، همونطور که شما می گوین که مثلا در انجوها یا شرکت هایی که قراردادهای کلان می گیرد اعضای فامیلش هست، اگر شواهد وجود داره، خب رسانه وجود داره که می تونن نشر کنن، مردم در جریان قرار داده شود. چون از آدرس بسیاری رهبرای جهادیان بعض اوقات گفته های صورت گرفته و شما هم مکررن در برنامه ها گفتین که فساد است و اعضای فامیل کسایی که در دولت است مقامات از دست دارن، اگر هم چون چیزی هست چرا با مردم شریک ساختارن؟
وقتی که ما وزیر پلان بودیم بیش از 2400 اینجور که منحل کردیم بعد از 6 ماه بررسی، نیست که بررسی نشده باشه، یک کمیسیون خاص ریاست خاص ما ساختیم 6 ماه بررسی کرد و ایر ما در اون زمان در سایت وزارت پلان اعلان کردیم و رابطه ایشان هم یکی از رادیوهای کشور ما یک گزارش تحقیقاتی درباره شکلت‌های امنیتی انتشار داده بود که دقیقا این شرکت از فلان خانواده از و فلان نفر اینی مقام دارد، از در سطح وزرا تا در سطح رئیس جمهور در زمان آقای حامد کرزی. وزرایی که آمدن، پارلمانی که کار کردن، بارها من گفتم که شما از نام شرکت ها رو بگیرین که کدام شرکت ها شما در جریان هستین، که یک زمان یک برخورد بین کمیسیون مبارزه با چه فساد اداری و پارلمان صورت گرفت که معاون رئیس کمیسیون دفاعی پارلمان متهم میکرد کمیسیون مبارزه با چه فساد اداری رئیس که اینا قرارداد وزارت دفاع رو میگیره، شما شاید خوب به خاطر داده باشین، و رئیسی در زمان لودین اگر اشتباه نکنم رئیسش بود و لودین متهم میکرد رئیس کمیسیون دفاع ملی و سیرگر و مایون و مایونه که امروز نایب اول است، ایره متهم میکرد که شما آمدین قرارداد میگیرین. بنابراین در تمام شرکت هایی که امروز در افغانستان کار میکند، من هیچ شرکت، من دقیق میگم هیچ شرکت من نمیبینم که صاحب شرکت یا کم کمپانی از عرق جبین ای به این مقام رسیده باشه. یک دوره بود که در افغانستان از موچیگری شروع میکرد و بزرگترین تاجر میشد، به خاطر قانون بود، نظم بود، کار میکرد. چی میکرد؟ امروز متاسفانه نه، به خاطر این است که من به یقین هستم که وقتی وزرای ما بر اساس فساد میاد، واسطه، پیسه، خلاف قانون، فساد است. بخاطر نوشته که نقص قانون فساد است. وقتی وزیر داخلی کشور ما انجینیر است و یک روز تجربه کاری در وزارت داخله نداشته، شهرت نیک نداشته، در دسترخان کرزای میخورده، در دسترخان میخوره. وقتی رئیس عمومی امنیت ما یک انجینیر است، در کرزای وزیر بوده، در اینجا مقامات بالا داره، یا وزیر تجارت ما ریاضی میخونه. به عنوان مثال اینی مسئله است که سیستم ما بنیادش فساد است. یک نقطه دیگر من اشاره میکنم که بسیار جالب است به نظر من. ما دو نوع فساد داریم که باید تفکیک کنیم. یکی فساد است که من چوچه فساد نام میگذارم، یکی فساد است که فیل فساد میگذاریم. فساد چوچه فساد 100 افغانی 200 افغانی من نمیگم که قابل توجیه است، 1000 افغانی کسایی که واقعا اینا ماششون 5000 6000 است و این ماشم برایشون نمیده. امروز ما ترافیکی داریم که ماکولی شفت ما شده نداده. امروز من مثلا اشرفخانه آمدم، اشرفخانه جمهوریت که دو ماه میشه ماشون داده نشده، نتونه در اشرفخانه. یا پلیس به ما از ایرات امروز تلفن میکنه که دو ماه میشه ماش داده نشده. اینی فسادی است که از شکم خالی بعضی وقت مجبور میشوند. اما فسادی است که در سطح وزرا و وکلا مثلا مقامات بالی به یک لبنانی یک قرارداد داده شد. اگر حامد کرزی رئیس جمهور می بود یا احمد رئیس جمهور می بود و خانومش از لبنان نمی بود، من فکر نمی کنم که شرکت اولی شرکت لبنانی وارد افغانستان نمی شد و دیگر این می برد. من
نمی دادم. خغلی زید رزو تاسو تاسو مخکې ویل چې موږ به ویش موارد په دفاع وزارت کې څېړل دي او د فساد موارد و زره زم غوړم پوښتم دا چې دا ویش موارد هغه موارد چې تاسو وڅېړل ک ټول موارد همدای خدا د ډېرې خوخي زیدې په دسی وزارت کې چې د دفاع وزارت په کچلوې وزارت دی او ک نه نور موارد وی تاسو ول ونه کولای شول چې د ویشتو نه زیات موارد وڅېړي.
ډېر مننه. په هیڅ دا په دې معنی چې اوس مراد په د دفاع وزارت کې امدا مورد او نور التفاسات یا هغه تخلفات دی قانوني التشتون نه لري. د مثال په ډول ګورې د ایاشې قرارداد کیږي، د ایاشې قرارداد څخه کله کله تل کیږي، دا تر ختم دی میاد څخه کله میاد ختميږي الته ورته توجه نه کیږي. صحیح ده. مجرد چې وخت لګ پات کیږي، وخت لګ پات کیږي، دا چې دوی هغه پرسونل یا مثلا په صحنه د جنگ کې ده یا په یو حساس نقطه کې دی، غوي به ایاشې باتې پات نه شدل ته منبع واحد نه قرارداد کیږي. منبع واحد نه ځکه قرارداد کیږي دوی دغه وخت غنیمت ګڼي او دلته قرارداد صورت نیسی. دوم، په اکثر موارد کې قراردادونه و خاص شرکتو ته لکه څنګه چې بچردوس د ولسی جرګې غړی ده چې ده هم ویل چې دغه موارد سه او همدارنګه حتی کنټرول دی او نظارت دی وسایل او وسایتو نه هم په دې وزارت کې و حتی دی د دوی هغه خوراکي مطابق د قرارداد مینو دغه نظارت نه کی. نو دا په دې معنی نه و چې وو وشت مورید منګه برسی کړي وو وشت مورید هم دا فساد او نور فساد بل تشتون نه لري، ممکن تر دې ډیر زیات تشتون لري. خب په هغه صورت کې من کولای شو چې واقعا په کله کله فساد سره مبارزه وکړي. هر مسول دی وزارت دفاع، هر مسول دی هر ادارې هغه په هر کټګوري کې ځان مسؤل وبني دي قانون په مقابل کې څومره صلاحیت لري ویر دی لیاد دی بونه واسو چې دومره مسولیت هم دی لري. ګورې ک منګه دی کلنۍ بودیجې دی نظام ته وګوره تر ټولو غټ یا تر ټولو لوړ فیصدی دی بودیجې کړه دی منګه عادي و انکشافي بده په دغه دفاعي او امنیتی په دې ورګانو باندې مصرفيږي. د بهرنیو زیاتې مرستې هم دی منګه په دفاعي او امنیتی ورګانو باندې مصرفيږي. اما تاسو رسنۍ نه هم د اوس هم ورته په میاشتو مثلا ماش نه ورکول کیږي، یا مثلا دیګوي هغه ایعشه او ایباته په خپل وخت زمان سره نو ورکول کیږي. حتی د دوی دغه وسایل او تجهیزات نه په منظم وخت سره نظارت نه کیږي. او بل ته د عدم رعایت د تطبیق د قانون د تدارکات د خپل دغه موارد من سره چې مخکې ما تاسو ویل چې غفلت وظیفوي، تصویر د اسناد او جعل، یا هم مثلا نور هغه موارد دي چې موږ په هیڅ نو نس کول چې د قرارداد نه په سم توګه موږ توقع دی ولر چې موږ ضرورتونه او د موږ اړتیاوې پرې کیږي.
خو کوم موارد چې تاسو اشاره کړو نو مو واخیست که څه هم لکه څنګه چې بشر دوست ویل یو چوچا فساد او فیل فساد شاید زین چوچا فساد وي، اما اساسي هغه فیل فساد چې د مثلا د البسه په برخه کې د یا شوه باتی په برخه کې نور برخه کې اساسي ستونزې چې دي هغه مولده نه دي چې
یو شلم در میګی زاید صاحب شما به صحبت کنین. فضل هادی وردک بفرمایئ. آقای وردک
طالب درنه مېرمنو نه مو دغه پښتنه دای ته نه دغه مو پښتنه له دغه مسول دی چې څنګه بعد د تخت طرحه جوړ شي څه بعد وشي دغه خبرو بوند نه کی چې موږ تاسو سره نه بوند خو یو عملی کور بعد تخت وشي چې عملی کې وکړو شي
گور د جناب بشردو صاحب د خبرو بتایید چې د پیل سے دوانه فساد یا کوچک فساد یا وړکی فساد بل فیل فساد سے تاسو مغه ته اشاره وکړه زبیان وایم چې تخلف د قانون د کغه په حرکت پورې کې راځم دې ته تاسو ویل چې تاسو ولې غټ مثلا بررسی د قضیه د بررسی د شفاخانه سردار محمد داوود خان بررسی کړی د منګي ادارې او د لیکل سوی د ادارې محترم لوټ سران والی حتی یو ډیره جالب موجوده چې تیر سوی درمل د امیرت فارماسي پولی کلینیک شفخانه صدر محمد داوود خان یعنی تر دې حد پورې چې منګه تاریخ تر شوده دوا خپل د دفاعي سرتیرو ته منګه ورکو چې ترڅو هغه به د منګ د هواد نه د منګ د جغرافیه او د دربین دوی دفاع وکړي او همدارنګ د ماشينونو د اخستلو چې په شفخانو کې مثلا د پو تجهیزات کې دوی نه ګټه پورته کړي زه به هم پټول کې دا وایم چې تلاشه د فساد سره مبارزه په هغه وخت کې واقعا ګټوره چې موږ هغې ته د یوې ملي وجبې په سترګه موږ وګورو. را بسم د فضل هادي وردک ورور پوښتنې ته ښه مخنیوی. فضل هادي وردک ورور د هرې کړنې یا د هر موقف د هغه قانوني مسؤلیت او صلاحیت ګورې په ځینو ډېرو مواردو کې لکه څنګه چې اوس هم ځینې بحثونه کېږي چې ټول موږ وایو چې فساد شتون لري که هغه په یوه اداره کې وزیر ده که معین ده که رئیس ده که د هغې نه ښکته ده که پیاده هم د فساد وایي چې فساد شتون لري. سوال دلته مطرح کیږي چې څوک بل فساد سره مبارزه کوي، څوک چې په راز ته هرم د تشکیلاتي کې قرار لري هغه وایي چې فساد شتون لري، څوک چې حقیقت ده هغه وایي چې فساد شتون لري. نو راځي له ځان سره تحلیل او تجزیه وکړو چې زه په راز هرم تشکیلاتي کې راغلم نو چې زه فساد ترک نه کوم له ما نه چې حقیقت ده هغه فساد سره مبارزه کوي. یا مثلا د قانون د تصویب مراحل یا مثلا د وزیرانو ته د رایې د ورکولو مسایل یا مثلا د قراردادو باندې بحث کول دي نو چې زه نن دا وایم راځي که خبر داده چې موږ په دې باندې په هغه مرحله کې چې موږ مسؤلیت درو په ډېره کلکه او په جدي توګه د هغې په وړاندې مبارزه وسي. ښه به دایي چې د قانون تطبیق ته ډېره پاملرنه وسي او هر هغه څوک چې په هماغه راست یې هماغه وزارت اداره کې قرار لري تر ټولو
زاهد صاحب یک سوال مطرح میشه. قانون اداره شما بسیار واضح است و قانون خوب هم است. فکر کنم که دکتر صاحب مطمئن معلومات کافی دارن در اون رابطه. تا چی اندازه شما موفق بودین که تطبیق کنین قانون همین قانون اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد؟
بسیار نقطه اساسی رو اشاره کردین. بین اول سر از بحث کنیم آقای سنجیده که تا چی حد به ما صلاحیت داده شده که امروز انتقادهای در شرایط فعلی که افغانستان که در رده بندی های موارد فساد اداری قرار داره تا چی حد صلاحیت داده شده به این اداره و تا چی حد به دیگه ارگان ها صلاحیت داده شده که اونها امروز کار میکنن و اداره مبارزه فساد اداری کار میکنن. مطابق ماده 3 قانون اداره مبارزه فساد اداری موارد 18 که جناب دکتر صاحب هم به اشاره کردن و در نتیجه نهایی صلاحیت اداره تا چی حد هست؟
جناب دکتر صاحب تا چی اندازه فکر میکنن حکومت افغانستان و نهادهایی که مربوط مبارزه با فساد است قوانین و یا هم مقرراتی که وجود داره یا استراتژی که در قسمت مبارزه با فساد وجود داره در تطبیقش موفق بودن، ولی قسمی که شما هم در جریان قرار دارید افغانستان بازم مقام چهارم کسب کرد در بین کشورهای فاسد، اینو نشان میده که متاسفانه هیچ نوع دستاورد نداشتن در این قسمت.
یک نقطه که مردم ما باید بفهمند و ای را باید قبول کنند این است که در بعضی مواقع در بعضی شرایط بعضی وقت رای حل نیست. یک مریض سرطان که سرطانش پیش رفته است پیش بزرگترین پروفیسوری طب ببرین در بزرگترین کشور دنیا که از نظر طبی مثلا بالاترین امکانات داره مستقیم برایش میگوید که نه این قابل تداوی نیست. مردم ما باید این را بفهمند که فساد، دزدی، اختلاس، سوء استفاده، قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی در شرایط فعلی افغانستان قابل تداوی نیست. چرا؟ شما میخواین از یک دزد که دزدی را از بین ببرن، این منطق نداره. شما از یک معتاد میخواین که وظیفه‌ت است که تو مواد مخدر از بین ببری. بنابراین امروز وقتی که 70% هزاره میگوید که وزیر باید هزاره باشه و خوشحال است بدونی که پرسون کنه که می وزیر ازاره یه سواد داره، تجربه داره، تحصیل داره. وقتی که 70% پشتون میگه وزیر باید پشتون باشه و تاجیک شاین چیز، ازبک شاین چیز. بنابراین چگونه وقتی سیستم خودش بر اساس فساد استوار باشه مبارزه کنه با فساد؟ وقتی به عنوان مثال آقای احمد بر اساس قومش وزیر می شود، بر اساس پولش وزیر می شود، او خب مجبور است که قوم خود در وزارت ببرد. خب وزیر شده به خاطر قوم، به خاطر معیار قومی. وقتی که وزیر شود بر اساس معیار قانون اساسی پیش بینی کرده که تحصیلات داشته باشه، تجربه کاری داشته باشه، شهرت نیک داشته باشه، در اون زمان او مجبور نیست که یک بیسواد از قوم خود، از مذهب خود، از تنظیم خود بالا ببرد. بنابراین مشکل اساسی در سیستم فعلی این است که کسانی که فاسد هستند، فاسد تنها پول گرفتن نیست، اما طور که من گفتم بلده بلده. وقتی که قومگرایی هست، زبانگرایی هست، مذهبگرایی هست، پول است، وقتی که همین افراد امروز در قدرت هستند، اگر جانکیری نمی آمد آل ما عین و غین می داشتیم یک چوکی که نصف میشه نه؟ وقتی که ای عین و غین در سفارت آمریکا میشینن قانون اساسی نو می سازن و در آنجا پشمن است، واضح و روشن نوشته که 50-50 تعینات میشه، 50 عبدالله تعیین میکنه، 50 اشرف غنی. و بعد اوروز محمد خان در یک مصاحبه خود واضح معاون اول عین گفت که بعد بین عین و معاون اولش محمد خان و محقق پروتکل میشه که بعد وقتی او در بوسکشی که از غین نصیب ما شد، بعد بین ما سه نفری باید تقسیم شود، ایش از محمد خان است، ایش از محقق است، ایش از عبدالله است، و بین غین ایش از دوستوم است، ایش از دانش است، ایش از غین است. وقتی کل سیستم بر اساس این استوار باشه، وقتی قاضی ما، سارانوال ما بر اساس این تعیین می شود، وقتی وزیر ما بر اساس این، وقتی وکیل ما بر اساس این تعیین می شود، شما